بسم الله الرحمن الرحیم. در تعلیقات در صفحه 181 رسیدیم به این قسمت که وقتی اهل بهشت در بهشت قرار میگیرن و اهل جهنم در جهنم، سلام، مرگ رو به صورت گوسفند سیاه و سفیدی میارن و حضرت یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام سر مرگ رو میبرن، یعنی سر این گوسفند رو میبرن. بعد عرض کردیم که چرا مرگ به صورت گوسفند سیاه و سفید تمثل پیدا میکنه. همه صوری که در عالم مثال و عالم ملکوت متمثل میشن با معانی یک تناسبی دارند. مثلا در قضیه حضرت ابراهیم که وقتی خواست اسماعیل رو ذبح کنه، یا حالا بنابر روایت اسحاق رو خواست ذبح کنه، که بعد از اینکه دید کار نمیبره سر فرزند رو، جبرئیل گوسفندی برای ایشون آورد که این رو باید سر ببرید. و اونجا حالا خودش چرا گوسفند آمد که ذبح بشه، و اینجا چرا مرگ به صورت گوسفند متمثل میشه؟ در مسجد بکنم بس. چرا مرگ به صورت گوسفند، اونم گوسفند سیاه و سفید؟ اول از این که در میان حیوانات قبلا هم گفتیم که گوسفند مظلوم ترین حیوان به قول معروف، تسلیم محضه، یعنی نه دندون داره برای گاز گرفتن، نه ناخون داره برای چنگ زدن، نه حتی پا داره برای فرار کردن. این تسلیم برای کشته شدنه، یعنی گویا خدا این حیوان رو آفریده که انسان اونو پرورش بده و بکشه، تسلیمه. و اونجا مرگ به صورت گوسفند، یعنی یک حیوان رام متمثل میشه که اونجا هیچ قدرت و قوتی از خودش نداره، برعکس این که جهنم به صورت شتر متمثل میشه. که حالا در تمثل جهنم به صورت شتر که حالا بحثش میاد، که شتر وقتی مست میشه یا وقتی که غضب میکنه خیلی خطرناک میشه، و سیاه و سفیدیش رو گفتیم به خاطر اینکه عمر انسان با شب و روز که سپری میشه و مرگ فرا میرسه، لذا اون گوسفند به صورت گوسفند سیاه و سفید متمثل میشه. اما اینکه چرا حضرت یحیی سر مرگ رو میبرن، چه قضیه ای داشت مفصل که در بحث اسمایی گفتیم که حضرت یحیی که مشتق از صفت حیاته، سلام علیکم، به معنی زندگی بخشه، حیات بخشه، اسم المحیی به سلطنت اسم الممیت خاتمه میده، مقهور میشه اسم الممیت در تحت سلطنت اسم المحیی. همون جوری که در دنیا حضرت یحیی ذبح شد، سر بریده شد، که اسم المحیی مقهور اسم الممیت شد، چون در دنیا مرگ سلطنت با موته، با اسم الممیته، لذا حضرت یحیی در دنیا ذبح شد. یعنی اگر مظهر اسم المحیی هم که باشی، اینجا باید ذبح بشی، اینجا باید کشته بشی. و حالا اینها نمادهایی هستن که یحیی علیه السلام که مظهر مثلا اسم المحیی در اینجا ذبح میشه حکمی داره که یکی از حکمش مثلا اینه که اینجا عنوان شد که در تقدم در آیه خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خلق کرد خدا مرگ و زندگی رو. چرا اول فرمود مرگ بعد فرمود زندگی؟ خلق الموت و الحیات که این به خاطر تقدم دنیا بر آخرت، در قوس صعود تقدم داره دنیا بر آخرت، و اینجا در دنیا مرگ و موت و اسم الممیت حکومت میکنه، ولی در آخرت اسم و صفت حیات و حی که ان دار الاخره لحیل حیوان، دار آخرت یک پارچه حیاته. لذا به خاطر این تقدم اول موت رو گفت بعد حیات رو گفت. و حالا اگر خوب مطلب رو گرفته باشید میتونید از این کد استفاده هایی کنید که مثلا خب پس سر این که ابا عبدالله در کربلا به شهادت رسید چه چیزهایی نهفته است در پشتش، پشت این قضیه، یا بریده شدن دستان قمر بنی هاشم چه سری در پشتش نهفته است، یعنی نماد چه چیزیه در کربلا و در اون واقعه، اون آتش نماد چه چیزیه، اون تمام اون وقایع کربلا اسراری در پشتشون نهفته است که حالا یک صورت ظاهری رو ما شنیدیم و دیدیم و در تاریخ نقل شده که در پشت او اسراری خوابیده. خب پس گوسفند به خاطر رام بودنش، مرگ اونجا رامه، هیچ به اصطلاح جولانی نداره، هیچ ظهوری نداره، سیاه و سپید به خاطر شب و روز، ذابح بودن حضرت یحیی به خاطر قضیه‌ای که عرض شد و اینکه مذبوح شد حضرت یحیی در دنیا، ذبیح شد که عرض کردیم مطلبی به دست داره، موت رو میخوابونه و سر میبره، مرگ رو میخواباند و سر میبره. خب بعد فرمود و دوزخ را به صورت اشتری، در متن دقت بفرمایید، متن رو برید تو متن صفحه 54، فرمود دوزخ را به صورت اشتری به عرصات آرند و جی ایوم ازم به جهنم، روزی که جهنم رو میارن، که این آوردن جهنم میگه به صورت شتریه. حالا وقتی میارن که چی بشه؟ تا اهل عیان او را مشاهده کنن، تا همه او رو به عیان ببینن جهنم رو، و برزت الجحیم لمن یرا، بارز میشه، ظاهر میشه جهنم برای کسی که میبینن. و اینجا یک نکته خیلی دقیقی رو خواجه اشاره میکنه، میفرماید و از حول مشاهده او اجزای آفرینش بر نیستی خود اطلاع یابند، و از حول مشاهده او اجزای آفرینش بر نیستی خود اطلاع یابند، فشرد شردتن لولا ان حسبها الله لاحترقت السماوات والارض، که یک یورشی میاره، یک حمله ای میکنه جهنم به همون آلت شطور که میارن شو، که اگر خدا نگه نداره او را هر این آسمان و زمین میسوزه. خب حالا بریم دوباره توی تعلیقات و اینکه این مطلب که از حول مشاهده او اجزای عالم بر نیستی خود اطلاع یابند یعنی چی؟ مطلب رو بخونیم تا اینکه به اون قسمت برسیم. کما روی عن صادق علیه السلام فی تفسیر قولهی و جی یوم ازم به جهنم، روایت شده از امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه توی که جهنم رو میارن، میفرماد اون حدیث کوتاهی که نقل شده بالا، انگامی که روز قیامت شد جهنم رو، در حالی که به 70,000 قلاده بسته شده و در 70,000 ملک میارن بالای سر خلایق، یتلعو علال خلائق. حالا این یتلعو علال خلائق، تلع یتلعو در عرب شما طلوع شنیدید، طلوع کردن، یه خورشید طلوع کرد، ماه طلوع کرد. عرب یه موقع در جای بلندی ایستاده میخواد بگی بیا طرف من، میگه تال، بیا به طرف من، یعنی بالا بیا، تال یعنی بیا. خدا موقعی که جایی که بالا ایستاده میگه تال بیا، یه موقع جایی پایین ایستاده میگه انزل، بیا طرف من، ولی نشون میده که قسمت جای پایینی ایستاده. یه موقع یه جای پایینی ایستاده میخواد بگه برو بالا، میگه اطلع اطلع، یعنی برو بالا. اطلع یعنی چی؟ برو بالا. که موقعی که خودش پایینه میخواد به شخصی بگه، یه موقع میگه اذهب برو، یه موقع میگه اطلع. اذهب رفتنه، ولی اطلع ما اینکه بالا برو، اشاره داره این به چی؟ بالا رفتن، رفتنی که همراه بالا بودنه. حالا طلوع، ما وقتی پایین هستیم خورشید از بالای سر ما میاد، بگیم خورشید طلوع کرد. این که میگیم مطلع، مطلع شدن یعنی طلوع کردن بر یک حقیقتی، واقف شدن، بالاتر یه مطلبی قرار گرفتن، میگیم مطلع شدن. خب حالا این میگه یتلع و علالخ، طلوع میکنه بر خلایق، این جهنم یعنی بالا سر خلایق قرار میگیره که کنایه از اون احاطه جهنم به موجودات. خب بعد میفرماد حالا اینکه باز چرا جهنم به صورت شتر میاد، چرا 70,000 ملک او رو به قلاده گرفتن، اینها رو بعد از ترجمه این حدیث پایینی نقل بحث میکنیم. در تفسیر مجمع البیان، در بیان کریمه فوق، همین آیهی که وجیع یوم اذن به جهنم، روزی که جهنم رو می آورند، روایت شده است که از ابی سعید خدری یا خدری که می فرماید هنگامی که این آیه نازل شد، رنگ رسول الله متغیر شد. تا جایی که این تغییر رنگ و تغییر حالت بر اصحابش گران آمد، بعضی از آنها رفتند سراغ علی ابن ابی طالب علیه السلام و گفتن یا علی، امروز چیزی حادث شده است که ما در رسول اکرم آثارش رو میبینیم. رسول امیر المؤمنین آمد، رسول اکرم را بوسید و عرضه کرد پدر و مادرم به فدای تو، چه اتفاقی افتاده است؟ فرمود جبرئیل آمد و قرائت کرد بر من این آیه را که وجیع یوم اذن به جهنم. بدو گفتم که چگونه می آورند جهنم را؟ گفت در حالی که 70,000 ملک او را به قلاده گرفتند با 70,000 قلاده. پس او حرکتی می کند، حمله می کند که اگر ترک شود، رها شود، تمام اهل جمع را می سوزاند. یوم الجمع تمام اهل جمع را می سوزاند. سپس من متعرض جهنم می شدم. رسول اکرم می فرماید و می گویم که مرا با تو چه کار است؟ ببخشید، می فرماد من متعرض جهنم می شوم و جهنم می گوید که مرا با تو چه کار است ای محمد صلوات الله علیه و سلم. که خدا گوشت تو را بر من حرام کرده است. پس کسی باقی نمی ماند مگر این که میگوید وای بر من و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله میگوید خدایا امتم امتم. خب این مال اون قسمت روایت بالایی. باز این روایت رو هم ترجمه کنیم بریم سراغ بحث. و در تفسیر در منصور نیز روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هنگامی که قیامت می شود جهنم را در حالی که 70,000 قلاده دارد و به دست 70,000 ملکه است می آورند، پس او حرکتی می کند که اگر خدای او را نگاه ندارد آسمان ها و زمین می سوزاند آسمان ها و زمین را. و روایات دیگر به همین مضمون دو روایت یاد شده و نظیر آن در جوامع و تفاسیر مروی. خب اول از این که فرمود جهنم رو به صورت شتری می آورد، ولی دیدیم که مرگ به صورت گوسفندی آورده می شد. گفتیم که گوسفند به خاطر اون رام بودنشه که اونجا حرکتی نداره، از فعلیت افتاده مرگ. ولی جهنم به صورت شتر که زمام شتر به اختیار در آوردن شتر اشاره داره به اینکه اونجا زور داره، ظهور داره، بروز داره جهنم. و اینکه 70,000 ملک او را با قلاده نگر داشتن. یعنی چی 70,000 ملک او را با قلاده نگر داشتن؟ و این کل نفس لما علیها حافظ، هر نفسی حافظی بر او گماشته شده است. هر نفسی حافظی بر او گماشته شده است. در جلسات هیئت تکیه یه بحثی داشتیم در مورد اون روایتی که جبرئیل به رسول اکرم عرض کرد که ما وقتی قوم لوط رو خواستیم عذاب کنیم 4 ملک بودیم، از 4 طرف شهر پرهامونو به زیر شهر انداختیم، شهر رو بالا بردیم تا نزدیک آسمان اول و از اونجا شهر رو سرنگون کردیم. بعد عرض کرد در جنگ خیبر که با یهود بود که مرحب خیبری آمد، پهلوان خیبر و امیر المؤمنین رفت به میدان که یک سنگاسیابی رو روی شانهاش گذاشته بود که ضربه شمشیر بهش اثر نکنه. و امیر المومنین وقتی ضربه زد، مرحب و سنگ آسیاب بدونست شدن. جبرئیل میگه اینجا من امر شدم که حرم رو بگیرم زیر ذوالفقار علی که جلو ضربش رو بگیرم که نظم زمین به هم نخوره. بعد میفرماد فشاری که ذوالفقار علی به بال من آورد، شهر لوط با همه عظمتش به بال من نیاورد، با اینکه میکائیل و اسرافیل دست و بازوی علی رو نگر داشته بودن که جلو ضربه رو بگیرن. که خب حالا یعنی چی این قضیه؟ دست و بازوی علی رو نگر داشته بودن، من حرم رو گرفتم زیر ذوالفقار علی که نظم زمین به هم نریزه از شدت ضربه‌ای که وارد میشه. عرض کردیم این همین قضیه‌ای که حدیثی که اینجا مطرح میشه در مورد جهنم که 70,000 ملک او رو با قلاده نگر داشتن. عرض کردیم که هر امری وقتی میخواد مخصوصا امور قهر میخواد به عالمی تنزل کنه، به اندازه ظرفیت اون عالم باید تنزل کنه، به اندازه ظرفیت اون عالم باید تنزل کنه که این حفظ دست و بازوی علی و نگردشتن دست و بازوی علی و گرفتن جبرئیل زیر پرش رو زیر ذوالفقار علی کنایه از کنترل قهر ولایته که به اندازه ظرفیت این عالم نزول کنه. چون اون مقام قهر اگه بخواد بیاد تو این عالم، قهر ولایت، این عالم تحملش رو نداره، لذا جوری باید تنزل کنی که این عالم بتونه تحمل کنه. حالا خود جهنم هم چیه؟ قهر الهیه. جهنم که باز به یک تعبیری میشه قهر ولایت، خود جهنم میشه قهر ولایت. و در موطن قیامت هم که میخواد ظهور کنه، باز باید به اندازه ظرفیت اون عالم تنزل کنه. به خاطر همینه که میگه 70,000 ملک او رو با قلاده نگر داشتن که اگر رها بشه آسمان ها و زمین میسوزه، یعنی آسمان و زمین تحمل قهر ولایت رو ندارن، تحمل قهر الهی رو ندارن. باید به اندازه که در دعای کمیل میخونیم که لا تقوم له السماوات والارض، در مورد عذاب الهی و جهنم میگه آسمان و زمین تحمل او رو ندارن. فکیف بی، من چگونه تحمل کنم که اون قهر الهی می سوزان همه چی رو. که بعد اینجا میگه یک حرکتی میکنه، لولا ان حسبح الله، اگر خدا او رو حفظ نکنه اون قهر رو، خدا کنترل نکنه، آسمان و زمین می سوزن از شدت قهر. شیر قهرش اندکی گرهی کند، شیر گردون زهره و دل قی کند. شیر گردون زهره و دل قی کند. قهر ولایت همون قهر الهیه، فرق نمی کنه، چون ولی مظهر خدا. خب پس چون امور باید به اندازه اون عالم تنزل کنن، لذا این روایاتی که میگه با قلاده نگر میدارن، یا به این صورت، یا روایتی که میگه وقتی قوم عاد یا ثمود رو میخواستن عذاب کنن، جبرئیل میگه فرجهی سوراخی از زمین باز شد که باید به اندازه سوراخ بینی گاو، حالا دورادور روایت تو ذهنمه، این فرجه باز میشد و بادی از این خارج میشد از زمین که به وسیله باد ریحن سرسرا هلاک شدن، که حالا این باد ممکنه همین گاز باشه، گازهایی که مثل گازهای شیمیایی دیدید که مثلا میزنن یه شهر یه مرتبه اهلش هلاک میشن، و ممکنه همین گازها در درون خود زمین هم باشه، که در روایت میگه که جبرئیل میگه این بیشتر از اندازه خودش باز شد و من مأمور شدم که با پرهای خودم دور این باد رو احاطه کنم. حالا پر که میگن در مورد ملک، گفتیم پر مثل پر کبوتر نیست، منظور اون مقام فعلیت، مقام فعلیت ملکه، احاطه ملکه، احاطه مجردات به مادیاته که کنترل کنم، که و الا اگر اون مقدار بیرون می آمد زمین همه هلاک می شده، لیکن به همون اندازه بیرون آمد که اهل اون شهر، حالا قوم عاد بودن، ثمود بودن، میگم روایت رو دورادور تو ذهن مثلا، که این همون کنترله و این کل نفس لما علیها حافظ، که هر نفسی نگهبانی با او هست، که حتی روایت میبرم سلامه هر قطره باران که از آسمان میاد ملکی همراه او نازل میشه، یعنی همه چیز انا کل شیئن خلقناه به قدر، ما هر چیزی رو با یک اندازه مشخص آفریده ایم، یک تقدیری میخوره از عالم غیب تا برسه به اینجا، یعنی امور در عالم غیب وقتی رقم میخوره در علم الهی، تا از علم الهی بیاد برسه به اینجا به این عالم، مراتب مختلفه ای رو طی میکنه و در هر مرتبه ای به شکل اون عالم در میاد، به اندازه ظرفیت اون عالم میاد 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 تا میرسه به اینجا، که مثلا میشه یه جلسه همین جوری که ما نشستیم دور هم داریم صحبت میکنیم، اما وقتی بالا بریم ملکوت این جلسه رو، ملکوت یک عمل حسنه ای رو وقتی ببینی، ببینی اصلا قابل قیاس نیست، نمیگنجه در این عالم، که لذا حضرت عیسی علی نبی و علیه السلام به پیروانش در مورد اینکه فعل خوب، کار خوب به کوچکیش نگاه نکنید، در ملکوت اجر عظیمی داره، میفرماد مثل دانه خردل که چقدر ریزه، ولی وقتی کاشته میشه درخت میشه، درختی میشه که پرندگان روی شاخه‌های او لانه میسازن. میگه یک عملی هم که شما انجام میدید به کوچکی عمل نگاه نکن، در ملکوت عالم عظمت و بزرگی خاصی داره این. یا در روایت، مثلا در روایات خودمون، رسول اکرم میفرماد شما یه خرما صدقه میدی، ولی خدا برای تو پرورش میده او رو و در قیامت به اندازه کوه احد تحویلت میده. حالا اینها تعابیری که برای فهم عرب 1400 سال پیش گفته شده، باید معنا رو بگیری از این ظرف، از این لفظ باید معنا رو استنباط کنی، که ملکوت اونقدر عظیم، ملکوت این عمل که یه خرما که داری صدقه میدی ملکوتش رو نمیتونی اصلا تصور کنی که چقدر عظمت داره. این در مورد اعمال ماست که بالا میره، همون جور یدبر الامر من السماء الى الارض، امور از آسمان به زمین نازل میشه، یک امری که از آسمان میخواد نازل بشه به زمین، اونجا خیلی عظمت داره. ولی به اندازه ظرفیت این عالم باید تنزل کنه، به اندازه ظرف این عالم. لذا میاد تو این دنیا، ال روزه در میاد، جنگی پیش میاد، شهادتی پیش میاد. لذا ملکوت کربلا، ملکوت کربلا یا ملکوت عرض کردیم هر عملی، اون عظمتی داره که من و در روایت داره که کسی که برای خدا درس میخواند و برای خدا عمل میکند و برای خدا درس میدهد، در ملکوت آسمان ها به عظیم خوانده میشود یا عظیم او را میخوانند، که این عظمتش معلوم میشه در ملکوت بیشتر از امور دیگه است. کسی که برای خدا درس بخونه، علم کسب کنه و برای خدا علم انتشار بده، در ملکوت آسمان ها فرشتگان خدا او را به یا عظیم میخوانند. حالا این دیگه چه عظمتی داره که در ملکوت او را عظیم صدا میزنه؟ خاطر عظمت علم، خاطر عظمت علم. خب بله، خب اگر قهر الهی بخواد به ظهور برسه، لاحترقت السماوات والارض، آسمان ها و زمین همه میسوزن، از کسی باقی نمیمونه اگر قهر الهی بخواد به نهایت درجه تجلی کنه. لذا اونجا هم باز کنترل شده است، اونجا هم با حفظه است، 70,000 ملک تو اون کثرت، اون کنترل، اون قهره که باید به اون ظرفیت اون عالم تنزل کنه، اون قهر الهی. یقتی نداره، بله اونجا هم خود بهشت و جهنم، اگرچه بهشت و جهنم مثلا ظهور جمال و جلال انسان کامله، ظهور قهر و لطف انسان کامله، ولی خود مثلا حالا روایت می‌فرماد وقتی که اهل بهشت در بهشتن، یک نوری ساطع میشه که تمام حجرات بهشتی نورانی میشه. خب بهشت چی اول از این؟ بهشت رضایت انسان، تجلی جمال انسان کامله، تجلی جمال ولایته، تجلی لطف ولایت. که روایت داریم بهشت از نور سید الشهدا آفریده شد، بهشت حورالعین. میگه اهل بهشت که در بهشتن، نوری ساطع میشه که تمام حجرات بهشتی نورانی میشن. حالا خود بهشت معدن نوره، ولی نوری ساطع میشه که دیگه فوق بهشته. بعد میپرسن که این نور چیه؟ میگن این نوریه که بر اثر تبسم فاطمه زهرا از دهان ایشون ساطع شده. همون جوری که غضب فاطمه غضب خداست، همون جوری که غضب فاطمه غضب خداست، همون جور لبخند فاطمه و رضایت فاطمه بالاتر از بهشته، باعث نورانی شدن بهشت میشه اصلا. و رضوان من الله اکبر. بعد اینجا این نکته‌ای هست در این حدیث ابی سعید که وقتی که این آیه نازل شد اصحاب رفتن سراغ علی ابن ابی طالب. حالا چرا رفتن سراغ علی ابن ابی طالب؟ چون علی ابن ابی طالب کاشف الکرب عن وجه رسول الله بود. اون اصحاب نزدیک میدونستن وقتی رسول اکرم ناراحت باشه امیر المؤمنین رو که ببینه از ناراحتی بیرون میاد. لذا وقتی آیه نازل میشد یا میرفتن سراغ امیر المؤمنین یا میرفتن سراغ فاطمه زهرا سلام الله علیها، برای اینکه اون ناراحتی از چهره رسول الله بیرون بره. حالا چرا اینجوری بود؟ چرا میرفتن سراغ امیر المؤمنین و چرا امیر المؤمنین غبار غم رو از چهره رسول الله میزدود؟ غبار غم رو از چهره رسول خدا میزدود که در روایت هست، میدونید این امت، امت مرحومه نامیده شده، امتی که رحم شده برش، عذاب برش نازل نمیشه. در روایت میفرماد که یا علی بک صارت امتی مرحومه، یعنی یا علی به خاطر تو امت من مرحومه شدن، به خاطر تو که به امت من رحم شد، عذاب از اینها برداشته شد، به خاطر ولایته که عذاب از امت برداشته شده. لذا رسول اکرم با دیدن امیر المؤمنین اگه آیه عذابی هم نازل می شد غم از چهره شون می رفت. بعد نکته ای هم که باز در این روایت هست میگه جا جبرئیل فقرأنی، جبرئیل آمد و برای من قرائت کرد که چی؟ و جی ایوم ازم به جهنم، این آیه رو قرائت کرد. بعد از قرائت این آیه رسول اکرم فرمود که چگونه می آورند او را، یعنی کیفیت رو سؤال کرد، بیان خواست. بعد جبرئیل توضیح میده که حالا 70,000 ملک و 70,000 قلاده او رو گرفتن و می آورن که آیه قرآن در سوره قیامت می فرماد ان علینا فیضا قرعناه فتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه، هنگامی که ما قرائت کردیم تو قرائت کن قرآن رو، ولا تحرک لسانک لتعجل به، عجله نکن در حرکت دادن لسانت برای قرائت قرآن، که انگامی که ما قرائت کردیم تو قرائت کن. ثم ان علینا بیانه، و اینکه بر ما بیان قرآن، بر ما قرائت میکنیم تو قرائت کن، اون وقت بیان میکنیم برای تو آیات رو، یعنی آیات بیان میخواد، تفسیر میخواد، باطن و ملکوتش رو میخواد. یه وجی ایوم ازم به جهنم میخونیم، اما یک حقیقتیه این وجی ایوم ازم به جهنم، این نیست که یه چیزی باشه از روش رد بشیم بریم، یه دریایی پشت این خوابیده که اون بیانه. و اصلا امام کارش اینه که این بیان رو برای مردم تبیین کنه، این بیان رو برای مردم تبیین کنه. و و این سوالی که نوشته شده اینجا حالا طرف خانوم ها عرض کردیم، حضرت یحیی به این علتی که مظهر حیاته و در جلسه قبل توضیح داده شده کاملا که اونها چون مظهر حیاتن و ابا عبدالله و انسان کامل فوق این حرف هاست. در روایت هم اشاره شده اونها این انبیا یا شیعیان ائمه هستند، حضرت یحیی، حضرت عیسی، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، اینا از شیعیان ائمه هستند که امور قیامت حالا تا اون اندازه‌ای که با اونهاست نه. خب اما در مرد گفته شد که حالا مرگ را به صورت اشتری برسا تارند تا اهل عیان او را مشاهده کنند و برزت الجحیم لمن یرا و از حول مشاهده او اجزای آفرینش بر نیستی خود اطلاع یابند، که اینجا گفت حرکتی میکنه که اگر کنترل نشه آسمان و زمین میسوزه. خب میگه از حول مشاهده او بر نیستی خود اطلاع میابند. جهنم چیه؟ جهنم تجلی قهره. اون چه که موجب فنای سالک میشه تجلی اسماء قهره. اون چه که موجب فنای سالک میشه تجلی اسماء قهره. لذا میفرماد که از حول مشاهده او در قیامت همه بر نیستی خود اطلاع پیدا می کنند. آیه قرآن می فرماید ولو تر الذین ظلمو از یرون العذاب ان القوت لله جمیعا. ای کاش می دیدی که ظالمین وقتی عذاب رو مشاهده میکنن میفهمن که ان القوت لله جمیعا، همه قوت از آن خدا. اونجا میفهمن دیگه هیچ کارن، میفهمن که قوتی ندارن. خلقکم من ضعف، شما از ضعف آفریده شده اید. اصل وجود انسان فقر و ضعفه، فقر و ضعف. اونجا وقتی که عذاب رو میبینن از یرون العذاب، انگامی که عذاب رو میبینن متوجه میشن که چی؟ ان القوت لله، همه قوت از آن خدا. الانم لا حول ولا قوت الا بالله، الان هیچ حول و قوهی نیست مگر از خدا. چون الان قیامت گفتیم برپاست، قیامت در طول زمانی دنیا نیست، قیامت همین الان برپاست، منتها ما نمیبینیم. یعنی باید طرف اهل قیامت بشه تا قیامت رو ببینه. خب حالا برای اون کسی که میخواد ان القوت لله جمیعا رو ببینه کی میبینن؟ از یرون العذاب، موقعی که عذاب رو مشاهده میکنن. که اینجا خواجه فرمود ها و از غول مشاهده او، از ترس، غول این ترس، از غول مشاهده او اجزای آفرینش بر نیستی خود اطلاع یابند، ببینن که اصلا ان القوت لله جمیعا، ببینن که لمن الملک لله الواحد القهار، ببینن که همه کار خداست و ما هیچ کاره ایم. و در تجلی توحید اون اسماء قهر که باید متجلی بشه تا سالک فانی بشه، از خودش فانی بشه. که این وجیع یوم اذن به جهنم در تفسیر انفسی میشه اشاره به همون مرتبه توحید داره، که مالک یوم الدین اون تجلی قهره، تجلیه که موجب فنای سالک میشه. تجلی مالک یوم الدین که خود مالک اصلا اسم خازن جهنم چیه؟ مالکه. اسم خازن جهنم مالکه، که مالک اون قهره. حالا مالک یوم الدین اون مرتبه قهره که با تجلی او طرف به مرتبه فنا میرسه، به مرتبه فنا میرسه. لذا خواجه فرمود که با مشاهده اون عذاب به نیستی خودشون مطلع میشن. تا در دنیا هستیم تجلی جماله، تجلی رحمت الهیه. وقتی که لذا طرف ادعای تفرعون میکنه، ادعای فرعونیت میکنه، ادعای فرعونیت میکنه، ولی مالک یوم الدین اون قهر در قیامت وقتی بروز میکنه میبینن که ان القوت لله جمیعا، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، روزی که هیچ کس به هیچ کس نمیتونه کمک کنه، نصرتی به کسی نمیتونه برسونه. میبینن که الامر یوم اذن لله، امر امروز از آن خدا. همین گونه اینجا هم هست، منتها ما نمیبینیم، و اون کسی که به توحید رسیده قیامت رو همینجا داره مشاهده میکنه. یعنی قیامتش در دنیا بروز کرد، ظهور کرد. خب که اینها حالا بطون آیات و روایات هستند و اسراری هستند که در دل این گنجینه روایات و آیات خوابیدن، که باید اینها رو بیرون کشید، که حالا به صورت شطور میارن، با قلاده نگر میدارن. تمثلش به این صورته، تمثل ملکوتیش، تمثل مثالیش، صورت مثالیش به این صورته، حالا به صورت شطوری که بالای سر خلایق تجلی میکنه برای اونها. و این تمثل گفتیم با معنا همراه در قیامت، در عالم برزخ این صورتها همراه معانی هست، که با دیدن او میبینن که اون کسی که همه کار است خدا، میبینن که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، میبینن که همه چیز او، و اشیا از اون اصالت خودشون، از اون آب و رنگ خودشون میفتن. دیگه میبینیم که خورشید نوری نداره، چون نورش مال خودش نبود. کوه مثل پشم زده شده است، صلابتی نداره، چون صلابت مال او نبود. هیچی، اینا همه آریه بودن، هیچ موجودی از خودش چیزی نداره، همه فقیرن. این فقر رو، این نداری رو در موجودات در اون حالت مشاهده میکنه انسان. خدا انشاءالله لذا در اون فصول گذشته دیدیم که در اون روایت شخص به رسول اکرم عرض کرد یا قسیم الجنت و النار، اجعلنی من اهل النار، ای تقسیم کننده آتش و بهشت، من رو از اهل آتش قرار بده. که همه تعجب کرد، همه رسول اکرم بهشت میخوان، این جهنم داره آتیش میخوان. رسول اکرم فرمود یرید ان یکون من اصحاب القیامت الکبرا، این دوست داره که از اصحاب قیامت کبرا باشه. که اون آتش عرض کردیم آتش ولایته که طرف از اهل ولایت میشه، همین آتشیه که با دیدن او به مرتبه فنا میرسه، در همین دنیا قیامتش قیام میکنه. رسول اکرم فرمود تو رو از اهل آتش قرار دادم، که بعد گفتیم در تفسیر آتش، آتش ولایت غیر آتش جهنمه، که اون آتش ولایت آتشیه که انسانو به سعادت میرسونه. نار الله الموقده، نار الله آتش خدا با نار جهنم فرق میکنه. نار الله آتش خدا با آتش جهنم و آتش آخرت فرق میکنه. اینها رو باید تفکیک کرد. و اون آیه‌ای که و ما جعلنا اصحاب النار الا الملائکه، ما اصحاب آتش رو قرار ندادیم مگر ملائکه. اصحاب آتش یعنی اصحاب ولایت. حضرت امیر فرمود انا نار، من آتشم، که مراد از اصحاب آتش یعنی اصحاب ولایت، اینا ملائکه هستن، اون انسانهایی که اهل ولایتن. ملائکه کیان؟ الذین یملکون علم آل محمد صلوات الله و سلام علیه، کسانی که مالک علم اهل بیتن. خب اینو قبلا بحثشو کردیم، حالا اون قسمت رو کار داشتن که رسول اکرم فرمود این میخواد از اصحاب قیامت کبرا باشه، از اصحاب قیامت کبرا باشه. خب السلام علیکم و رحمت الله.